اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. مباحث مؤمنا در خربوزه گذشت که چند روز مباحثه کردیم، بعد بحثمون اومد تو سبزیجات. در بحث بطیخ در کتاب مخزن الادویه یا قوابادین کبیر سید حسین عقیلی خراسانی صفحه 926 خربوزه اسم فارسی بطیخه اومد. یا بحث بقلت الزهرا، بقلت فاطمه، بقلت اللینه، بقلت المبارکه، این هم در صفحه 926 میگه خرفه اسم فارسی بقلت الحمقاء هست. تو خربوزه و خرفه همین دوتا نصف خط تا میگه، هیچی دیگه توضیح نمیده. با اون کتاب قطوری که هست، باز دیروز مباحثه داشتیم. یکی اول مباحثه فرمایش رسول الله در صفحه 62 از کتاب طب المعصومین که پیغمبر فرمود هر وقت وارد یه شهری شدیم از سبزیجات اون شهر و پیاز اون شهر بخورید تا درد و بیماری از شما طرد شود، دور شود. و یذهب به نصب، نصب یعنی خستگی، ماندگی. نمیگیم به جا مانده وامانده شده، به اصطلاح عرف مردم. آفرین، احسن. بله بله بله. خب حالا اونجا درد و بیماری اون شهر نگیریم. چرا؟ چون ویروس ها مختلفن دیگه، باکتری ها مختلفن. بعد همچنین آدم خستگی سفر است یا خستگی مزمن هست یا احساس خستگی هست یا ماندگی و کوفتگی هست. آدم کار سعی شخصیش بتونه انجام بده که بعد بتونه کار سعی اجتماعی انجام بده. پس حالا فهمودیم اینم و یذهب به نصب، همچنین از بین میرود خستگی و ماندگی و کوفتگی. همچنین محکم میشه عصب آدمی که گفتیم که لیزی عصبی پیش نمیاد. و بعضی روایات عضد بود، یعنی توان در بازو میاد به شرطی که کم خورده بشه، نه زیاده روی در مصرف پیاز آدم نحیف میشه، توانش کم میشه. لذا گفتیم صدام خبیث گاهی مثلا بچه‌ها رو که میگرفت یه هفته دو هفته فقط بهشون آب پیاز میداد و یه کف دست نون خوش که طرف نتونه رو پاش وایسه و زیر بغلش بید. نه اونجوری نگفتیم، روایت میفرماید به مقدار مورد نیاز. حالا یه دونه متوسط خوردی، یه مشتم سبزی خوردن خوردی کافیه. نه یه بار که خوردی کافیه، مستاقش اینه. آره تو هفته دو سه بار خورد بسه. بله چون جمع نهی بود. خب گفت اذا دخلتم بلدن فکلو من بقلهی و بصلهی. این کلیه طبیعیه دیگه، چون نکره بود، بقل بصل نکره بود. بعد اضافه به ضمیر کرد عرف معارف، کسب تعریف میکنه. حالا کلیه طبیعی به احد افرادهی مصداق پیدا میکنه، یعنی شما یه بارم که خوردی مصداق پیدا کرد، بی روایت عمل کردی، کافیه. و یزید و فلباهه و یذهب و بالحما. یا مثلا روایت آخر که دیروز خوندیم که امام صادق علیه السلام فرمود رسول الله کاسنی رو دوست داشت، امیر المؤمنین علی علیه السلام بازدروج رو دوست داشت. بله بازه آن توضیح میدم. و بقلت و فاطمه الفرفخ، حضرت زهران خرفه رو دوست داشت. خب درباره خرفه و درباره کاسنی صحبت کردیم، درباره خرفه و فرض زهرا دوست داشت. صحبت کردیم درباره کاسنی هم صحبت کردیم. باز زروج یعنی ریحان کوهی، انشاءالله بعدنا بیشتر میخون. حالا همین گوشه صفحه یادداشت کنیم. با زروج با دالزار، با دالم اومده، با دروج بدون نقطه بخونی، با دروج این به زبان نبتیه، نبتی با ته دست دار، این به لغت نبطی بدون نقطه بخونی. جوک، جوک این به لغت عربیه. بابری به لغت هندیه. ریحان کوهی و تره خراسانی به زبان فارسیه. تره خراسانی ها، تره عادی یا تره وحشی یا تره زراعی، نه ها، به قید لفظ خراسانی. تره هم نیست، همین ریحان. تره خراسانی یا ریحان کوهی هم این به لغت فارسیه. علیکم السلام. و به بعضی از لغت ها تلسی جنگلی گویند. آقای سید عقیل، آقای سید حسین عقیلی خراسانی در کتاب مخزن الادویه قرابادین کبیر صفحه 195. حالا بقیه مسائل انشاءالله تو بحث بازروج انشاءالله بیشتر توضیح میدم. خواستم یک کلمه که اینجا بود خوب تصور کنید. کسایی که میخوان تو روایات تحقیق کنن، بازروج در روایات شیعه 61 مرتبه اومده. همون روایت رو نگاه کن. حالا مباحثه امروز که میخوایم شروع کنیم، این همه مقدمه، مباحثه امروز که میخوایم شروع کنیم آخرین پیشرفت‌های علمی در زمینه نوجوان و جوان، در زمینه جنسیت مرد و زن. بله، دست طلا، درود بر حضرت آقا، خدا حوایشتون برده، دست شما درده آقای کت خدایی بزرگوار برای تولد امام رضای رؤوف شیرینی پخش میکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و حجم فرجم. سلامت باشین، خدا شما رو با عافیت و امنیت بده. جزاک الله خیر الجزا، دست شما نه، ممنون.
حالا آمده یکی دو تا
پیدا شده، دست شما نه، ببخشید. سلامت باشید، خوش آمدید.
حضرت
سلامت باشید، خوش آمدید. مؤمن آخرین پیشرفت‌های علمی تو تخصصی تغذیه، تو تخصصی سازمان ملی جوانان و نوجوانان تو سطح کشور، کتابای خارجی اصول طب داخلی هاریسون جلد 7 و تو کتابهای سبزی درمانی، میوه درمانی و حبوبات، غلات و پروتئینای حیوانی باز 5 جلد. حالا تو قسمت سبزی درمانیش، حالا مباحثه تو اونا همه داره، میگه سر سفره غذاتون سبزی خوردن باشه، سر سفره غذاتون سبزی خوردن باشه. علیکم السلام، خوش آمدید. خواستم بگم اینی که میگن باشه اینه که امام صادق فرموده که لکل شیء حلیتون، روایت دوم از صفحه 62، لکل شیء حلیتون و حلیت الخوان البغلو. خوان عربی افصحه، خوان عربی صحیحه. هر چیزی زینتی دارد و زینت سفرای شما سبزیجات مفید خوردن که کاشت و داشت و برداشتش همه بهداشتی بسته‌بندی و بعدش هم خار و خاشاکش و گرد و خاکش جدا بشه و سپس گندزدایی و میکروب کشی هم بشه با محلول آب نمک یا پرمنگنات پتاسیم، اول آخر سبزی تازه خوب بهداشتی این زینت سفرهای غذاتونه. درست آقا؟ این فرمایش امام صادق علیه السلامه که دو سند در مستدرک داشت و سه سند دیگر در بحار و مکارم و امالی. این روایتی که الان میخوام بخونم، امام کاظم علیه السلام یه آقایی رو دعوت کرد که بیا بابا جون با ما نهار بخور. اسم اون آقایه کی بود؟ آخر صفحه، ان موفقن المدینیه، موفقن المدینیه. تو روایات شیعه ما از حیث سندها در سیدی جامع الاحادیث نور دوم اسم این آدم 6 بار اومده، موفقن المدینیه. ایشون از پدرش نقل میکنه، عن جدهی از آقا بزرگش نقل میکنه، قال بعث الی الامام الکاظم الماضی علیه الصلاه و السلام یوما، یه روزی امام کاظم علیه السلام دنبال ما فرستاد که بیا بابا جونم با ما نهار بخور. و حبسنی للغداء، بنابر نسخه کافی حبسنی، به جای حبسنی در نسخه کافی داره فعجلسنی. منو نشون تو خونش، دعوت خاص کرد که نهار با ما بخور، فعجلسنی. بنابر نسخه های دیگر که مکارم و این چیزا هست مؤمنان، بنابر اون نسخان محاسن برقی ها اینا حبسنی. فلما جاؤو بالمائدته، هنگامی که وقت نهار شد و سفره رو پهن کردن و غذا سر سفره چیدن، لم یکن علیها بغلون، تو سفره سبزی خوردن مفید نبود. فامسک یده، امام کاظم علیه السلام دستشو به طرف غذا دراز نکرد، یعنی دست پیش نبرد غذا بخوره. علیکم السلام و رحمت الله. ثم قال للغلام، سپس حضرت به یک پسر بچه فرمود، اما علمت، آیا نمیدونی که، انی، من امام کاظم علیه السلام، لا آکلو علا مائدت، غذا نمیخورم بر سر سفره‌ای که لیسه فیها خضرتون، که سر اون سفره سبزی های تازه مفید نباشد. من از غذای این سفره نمیخوام. آخرین پیشرفت‌های علمی در داخل و خارج کشور، حتی تو بحث سازمان ملی جوانان و نوجوانان، تو قسمت خانواده‌های موفق، بحث تغذیه در خانواده، جلد 5 صفحه 32 شماره 4 میگه یکی از مسائلی که در خانه و خانواده باید رعایت بشه سبزی خوردن و کاهو اینا سر سفره باشه. خواستم بگم روایات خودمون همونجا به اسم خودشون تموم کردن داخل و خارج کشور. فأتنی بالخضرت، به پسر بچه امر استحبابی نمود که برو سبزی خوردن تازه برده بیا سر سفره. قال راوی، فذهب الغلام، پسر بچه صالح گوش کرد، رفت سبزی خوردن تازه سر سفره آورد. فجاء بالبقل، فالقاه على المائده، سبزی خوردن رو سفره نگذاشت، گذاشت رو غذاها. گرفتین چی شد؟ اما فمد یده فاکله. حالا امام رضا علیه السلام دست پیش برد از این غذایی که روش سبزی خوردن سالمه، از این شروع که خوردن. حاجا از این واضح تر بگم که تو سبد غذایی خانوار سبزی خوردن باشه که خیلی فواید داره، خیلی فواید داره. علیکم السلام، خوش آمد. حالا مؤمنا آخر روایت داشت فمد یده فاکله، این بنابر همین نسخه هاست، یعنی متن روایت در کتاب بنابر این سه نسخه ایه که الان میگم. یکیشو کتاب فرموده وسائل شیعه طبع اسلامیه جلد 16 صفحه 531، طبع آل البیت بالاش حشر، طبع آل البیت جلد 4 جلد 24 جلد 24 صفحه 419 حدیث 30947. باز تو کتاب از محاسن للبرقی دنبالش بنویسین، جلد 2 صفحه 507 حدیث 651، بحار جلد 63 صفحه 425 حدیث 44. بنابر این سه سندی که گفتیم متن روایت در کتاب درسته، فمد یده فاکله. اما بنابر نسخه کافی جلد 6، کافی جلد 6 فروع کافی جلد 6 صفحه 362 حدیث 1، اینجا رو اینطوری داره، یدهو علیه السلام حین اذن و اکله، عبارت اینجوری به جای فمد یدهو فاکله، یدهو علیه السلام حین اذن و اکله. روایت بعدی، رویه کل الفاکهته فی اقبال دولتها، حتی تو روایات داریم یکی از حقوق زن بچه به گردن شوهر و بابا اینه که در هر فصلی از میوه های نورس اون فصل بسه زن بچه بخره، یکی از حقوق زن بچه به گردن شوهر و پدر، فی اقبالها. رویه کل الفاکهته فی اقبال دولتها، میوه رو در زمان رسیدن و فصل دولتش بخورین نه در غیر فصل. و افضلها الرمانو، با فضیلت ترین میوه ها یک الرمانو، انار شیرین رسیده در فصل خودش مثل فصل پاییز. ول اتروجو، خوردن میوه بالنگ، تروج ترنج، میوه بالنگ ترنج اتروج، که اول کتاب درسای اول مؤمنا توضیحاتی دادیم که میوه بالنگ رو که ثقیله آدم بعد از غذا بخوره بهتره، و بعدش یه تیکه نان خشک تنوری بخوره که به هضم بالنگ کمک میکنه، با شکم گرسنه و صبحانه نخوره، و مسائل مختلفی که طی چند روز توضیح دادیم قبلا. و من الریاحین، و از گلها مصرف کنه، گلهای مفید مثل گلبرگ گل محمدی، اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه، مثل گلبرگ گل بهار نارنج، تقویت اعصاب ایناست. کسی که سرطان خون داره گلبرگ گل همیشه بهار، کسی تجمعات مایه اضافی بافتی داره، گلبرگ گل استخدوس، کسی بیداخوابی های مکرر داره، گلبرگ گل ساعتی. بفهم حالا یا میخوان فیگور بگیرن مثل طب سنتی طب مکمل یا غرب و شرق از داروهای نو ترکیبی هومیوپاتی. این نص صریحه میگه و من الریاحین، از انواع گلهای هر فصلی میتونی استفاده کنی، یا از شهد گلهای طبیعی غیر سمی بدون واسطه، اسانسش بگیری یا عصارش بگیری، یا با واسطه، واسطش هم بهترین حشره به نام زنبور عسل. مثلا تجمع مایعات اضافی بافتی دارم، تومورهای خوشخیم مغزی دارم، کیست نمیدونم این وریور بدن دارم، از تحال و کبد گرفته در زنان از تخمدان و فیبروم رحم. اینجا میگیم عسل استخدوس مصرف، یعنی عسلی که زنبور عسل عمده شهدایی که میکیده از شهد گل استخدوسه. ضعف اعصاب خفیف متوسط داریم، میگیم از عسل نعنا، از عسل آویشن، از عسل شبدر استفاده کن. خب معلوم شد عمو جان؟ پس یا بی واسطه یا معل واسطه اشکال نداره. چرا؟ چون جمع محلا به الفلام جنسه، مفید عامه، اونم عام استیعابی، عام شمولی. چون گفت و من الریاحین، جمع مکسره، الف لامش هم جنس، پس عامش استیعابی، عام شمولی، هم با واسطه هم بی واسطه. همه گلهای مفید غیر سمی رو گرفت. و من الریاحین یکم توضیح دادم بستون، حالا دو تاش آقا مثال میزنه. الوردو گل محمدی، گل سرخ آتشی، بدنت پوستش خوشبو میشه، عرقت کم و خوشبو میشه، اونایی که خانوم دارن نسبت به پایین تن خستگی جنسیشون و ناتوانی جنسیشون درمان میشه، همجور برو تا میر. این مال ورد. مال بنفسج، جنون اطباقی در نسلت و جنون ادواری در خودت پدیدار نمیشه، یعنی دوزاریت کج نمیشه، سیمت قاطی نمیشه، خوش استعداد فهیم دارای خلاقیت، بله؟ به اصطلاح عامیانه، چه خودش چه نسلش دوزاریش کج نمیشه، یعنی جنون اطباقی نمیگیره، همچنین خودش جنون ادواری نمیگیره. لذا تو روایات شیعه بحث بنفسج، روغن بنفشه، گل بنفشه خیلی تأکید شده. میگه اگر هر روز بو کنی، نشد هر هفته، نشد ماهی، نشد سالی، نشد عمری یک بار گل بنفشه رو بو کن. فعتبر رویا اول الابصار قابل عرض متخصصین مغز اعصاب و متخصصین اعصاب روان. لانگ بندازین همون بحث گود علمیه دیگه. این که بحث فراموشی نسیانه، بحث دمانس و زوال عقله، بحث آلزایمر زوال عقل پیش رونده است، بحث عدم تعادل در حرکت یا پارکینسونه، و انشاءالله تو مبحث های دیگه مؤمنا بعدنا خواهیم گفت، تو بحث ملح و اینها و تو بحث های دیگه مؤمنا انشاءالله باز مطرح خواهیم کرد که چطور میشه که مرکز حافظه در مغز کوچک میشود. آیا میشه مرکز حافظه در مغز رو حفظ کرد که کوچک نشود؟ مرکز حافظه در مغز یعنی هیپو کاپ. انشاءالله بعدنا بیشتر توضیح میده. فعلا اسم قلمبه سلمبه شبیده کافیه. یکی از علل آلزایمر کوچک شدن حجم مرکز حافظه در مغزه. این در تخصصی جراحی مغز و اعصاب انشالله خواهیم گفت، انشالله هر وقت روایات رسیدیم یه چیزایی میگم. فعلا هم میخواستم یه چیزی به گوشت بخوره. حالا معصومه ببین آقا میگه میفرماید و من اللیاحین الورد و البنفسج، به اصطلاح خودمون میگیم گل بنفشه، چقدر مقاومه در مقابل سرما، یخ بندون برف روشه خوش نمیشه. گل بنفشه رو دیدی عمو جون؟ و من البقول و از سبزیجات مفید خوردنی بهترینش چیه؟ الهندباء و الخس، کاسنیه و کاهوه. حالا مردم دیدی عمو چیکار میکنن تو قسمت کاهو؟ سس که میزنن یه فاتحه خوندن، بعدم برگای روی کاهو، برگای سبز تیرس، خب اینم میگه حاج آقا زمخته تو دهنم خشنه، اینا رو هم میکنه میزه دور، میگه مثلا گاو و گوسفندم بخور. بعد میاد این نایی که مایل به رنگ سفیده ترد لای دندونا اینه میخوره. عسى ان تحب شيئا فلات الزرد عسى ان تكره شيئا فهو خير لكم، حتی تو زمینه خوراکی شکمه. آخرین پیشرفت‌های علمی میگه آقا این برگای سبز زمخت کاهو درصد بالای اسید فولیک دارن از رسته ویتامین های بسه. حالا این تو دهنش بعضش میاد اصلا انتوکلوشه هم، ولی فواه خیر لکن، حالا به این روایات عمل نمی کنه، سس هم میزنه، او برگار هم میزه دور. تصور فهمیدیم مومن از طریق جهل و قفلت به خودش و مجموعه خانواده آسیب میزن. بله صد درصد به همراه قضا. بله. اگر کسایی چاقی و اضافه وزن 20 کیلو به بالا دارن قبل از قضا یک سوم معده‌شو از کاهو پر میکنن که دیگه پرخوری نکنه، چون حجم معده رو اشغال میکنه، حالا قضا کم میخوره. اونه که 20 کیلو به بالا وزن دارن، اینایی که عادی هم چند برگ کاهو با نهار میخوره یا با شام میخوره. هست عمو علیکم بالعلماء الصالح از جمله آیت الله موسوی نژاد، خودش سبزی کاسنی تو باغچش میکنه، خودش هم جمع میکنه میخوره. قبراق 80 خورده سالش هم قلبش هم عمل کرد. چرا قلبش مثل پسر 18 ساله کار میکنه؟ کاسنی تو جیره غذاییش بی روایات عمل میکنه. گرفتین چی میگم عمو؟
گل
بنفشه رو توضیح میدیم
چون با
گل ختمی یا نمیدونم باید گل بنفشه، گل بنفشه نه تو باغچه،
گل بنفشه
بنفشه دیگه
نه،
اون که گل همیشه بهار عمو زرد یک دست،
نه بنفشه
اون ریزا، اون هم نیست، اونا فرق، اونا گل ساعتی.
آفرین
گل بنفشه. اینم مؤمنات تا اینجا، عطرش هم هست ها، اسانسش هم هست. حالا ما تو مباحث خوردنی ها داریم بحث میکنیم، تصور فهمونیم خاصیتش یادتون نره، هم پیشگیری میکنه هم درمان میکنه جنون رو. جنون اقسامی داره دیگه، گاهی اتفاقیه گاهی ادواریه، گاهی در اثر موجه گاهی در غیر اثر موجه، گاهی از مسمومیته گاهی از مندخاریه. حالا اینا هر کدوم با هم فرق میکنه، دوزاش هم با هم فرق میکنه. خشکش هم از تو آب میگیری حل میکنی، به شرطی که خوش شدهش بهداشتی خوش کرده باشن، با دستگاه هیتر برقی باکتریایی و قارچی نشده باشه و مدت زمان 6 ماه نگذشته باشه. خب این تمام شد. حالا بیام از یهود بخونیم عمو جون. اینی که حالا از یهود میخونیم، اول از شیعه که اون روایتی که خوندیم آدرس هم داده، مستدرک الوسائل جلد 3 صفحه 119، این طبع قدیمشه. یه آدرس دیگه هم جلوش بنویسیم، این چاپای قدیمه که 3 جلدیه. یه آدرس دیگه هم بنویسیم، از دعوات، دعوات قطب راوندی صفحه 159 حدیث 436 از این مستدرک الوسائل های 30 جلدی که 16 جلدش روایت مؤمنا وقت نکردم بنویسم، جاش خالی گذاشتم باید بگردم. حالا مؤمنا از کتاب های یهود فرمایش حضرت موسی علیه السلام در کتاب تلمود اینها هم مطلب دارن. ببین عمو جان تا میرسه به اینجا الذین لم تفتقد موائدهم، کسانی که هرگز مفقود نشده سفره‌های این افراد، کلمه موائدهم در روایات شیعه 10 بار اومده. خب کسانی که سر سفره‌هاشون هرگز مفقود نشده چیا؟ الخسته، کاهو. تو روایات شیعه کلمه الخسته کاهو 22 بار اومده. همه روایت ها رو نگاه کنید، نگاه کردم تونتون دارم میرم. الخیاره، خیار در روایات به لفظ خیار ها 1 بار اومده، مستدرک جلد 4 صفحه 14. 4-5 بار دیگه هم اومده، حالا توضیح میدم. کلمه الخیار در مستدرک جلد 4 صفحه 14، ولی در مستدرک جلد 16 صفحه 455 حدیث 1 خط تیره 20534 و بحار جلد 82 صفحه 153 حدیث 15 تو بحث سجده میگه سجده بر خیار جایز نیست. گفتی چرا؟ چون خوردنی ها سجده بر اونا جایز نیست. اینم یکی از میوه‌های خوردنیه. درست شد آقا؟ یا در کتاب المقنعه شیخ مفید صفحه 245 تو بحث زکات واجب مال، خب در خیار زکات نیست. یه بار کشمش، خرماس، حنطس، جو شعیر زکات درش واجبه اگر به حد نصاب برسه. خب ولی در خیار نص خاص داریم که زکات واجب نیست. لذا فتوا بر اینه که این میوه درش زکات واجب نیست. اگر اضافه بر خرجیشو هزینه هاشو کم کرد، خب حالا خمسش واجبه. از باب حسود حاصل از تجارت. لفظ خیار ها میخوام تو روایاتشیه بگم. یا مثلا فرض کنید که در کتاب المقنعه صفحه 602 اگر خیار نارسه یا خیار مسمومه یا هنوز نرسیده، هنوز گلش در اومده، بگه آقا این مزرعه خیار میبینی باید فروختم اینقدر، این مجهوله دیگه. سلعه مجهوله، متاع مجهول که خرید فروش جایز نیست. لذا میگه چنین خیاری فروختن جایز نیست. اینم المقنعه صفحه 602. پس کلمه خیار تو روایاتشیه یه بار بحث خوردنیه، همین 1 بار اومده. یه بار بحث سجده برش جایز نیست و زکات درش نیست و فروشش جایز نیست در بعضی مواقع که توضیح دادم، اونم که سنداش اوستون گفتم. کلمه بعدی والفجله، تو روایات شیعه کلمه فجله 50 بار اومده به معنای تربچه. برگش ادرار آوره، قدش ضد بلغمه، ریشش ضد سوداست. حالا مباحث خودم، پس سر سفرهاتون کاهو باشه، خیار باشه، تربچه باشه. داریم حرفای موسی رو در تلمود یهودی ها میگیم، در روایات شیعه هم توضیح در ضمنش داره. ان فی الصیف او فی الشتاء، گرچه در تابستون باشه یا گرچه در زمستون باشه فرق نمیکنه. حالا تو روایات شیعه یه استثناء میزنه، مثلا تو بحث خیار میگه اگر کسی خیار رو تو فصل سرما بخوره رودش گشاد میشه، وقت مشکلات دفع مزاج پیدا میکنه. حالا ایناش بمونه. و قال المعلم، یعنی فرمود حضرت موسی علیه السلام، الفجلو یمضغ طعامه فی المعدته، تربچه خوردن می جود قضا را در معده. تو روایات شیعه به جای یمزقو یهومو، یعنی هضم میکند، یهزم الطعام. همین کلمه‌ای که گفتی یهزم الطعام از کجا میگی؟ سه سند داره تو روایات شیعه. یکی مستدرک جلد 16 صفحه 427 حدیث 2 خط تیره 20440 به حال جلد 63 صفحه 230 حدیث 2 مکارم الاخلاق صفحه 182 والخسو یقلبه والخیار یمدد البطن. این سه تا چیزایی که گفتیم سر سفره‌های غذاتون باشه، حضرت موسی میفرماید این تربچه غذات میجوه، یعنی کمک میکنه به هضم غذا. این کاهویی که میخوری دگرگونی ایجاد میکنه، هم تو دستگاه گردش خونت، هم تو دستگاه گوارشت. تو دستگاه گردش خونت تصفیه خون میکنه و حرارت داخلی رو کاهش میده. این که فرمایشات امام صادقه، قبلنا روایتش خوندیم، بعدنا هم میخونیم. این که کمک میکنه به دگرگونی غذا در دستگاه گوارش، چون فیبر گیاهی بالا داره و نمیگذاره سرطان کلون بگیرین، و مثل یک کاتالیزور مجاورتی به حرکات دودی شکل روده بزرگ کمک میکنه و نمیگذاره موندگاری فضولات در رکتوم یا افتادگی رکتوم و راست روده بشه و یا رود آنالت حالت تلسکوپی پیدا کنه و مقدمه بواسیر بشه. همچنین پیشگیری از پرخوری میکنه. پس ها رو فهمیدیم مؤمنان؟ ها. والخیارو یمدد البطن. خیار رسیده بوته ای خوردن خیلی فواید داره، از جمله کمک به معده و شکم، یعنی روده ها. بحث فیبر گیاهیش، بحث این که 90% آبه و مانند اینا، پس نمیگذاره معده و روده چی؟ خشک بمونه و یبسل بطن بگیری. فواید دیگه هم داره. اگر کسی مثلا دیابتی باشه، قند خونی باشه، 8 بیماری دیگه هم در زمینش داره از عوارض دیابت. یکیش چیه؟ یبسل بطن. حالا هم کمک کنیم که مزاجش لین بشه، ملین بشه، نرم بشه، و همین که قند خونش کاهش پیدا کنه. باز انشاءالله تو بحث خیار توضیح خواهیم داد بعدنا. خب اینجا تلخی خیار انسولین طبیعی داره. خب به جایی که قرص انسولین بخوره یا انسولین تزریق کنه، خود مغز خیار ملین مزاجه، خود تخمه های خیار بازم قند خون میاره پایین. پس کسی که دیابتیه روزی 3 عدد خیار رسیده رو مغزشو با قاشق بتراشه بخوره، کله خیارو بخوره، مغزش هم با قاشق بتراشه بخوره، پوست و لپاشو نخوره، روزی 3 عدد. هم ملین مزاجش میشه، ایوب سلبت میره بیرون، هم قند خونش میاد پایین. تلخش بخوره ها مؤمنا، مغزش هم با اون تخمای رسیدهش بخوره. خیار آفرین آفرین، خیار بوته‌ای رسیده، خیار بوته‌ای رسیده، خیار سمی نه ها، خیار وحشی نه ها، خیار گلخونه‌ای هم نه، خیار بوته‌ای رسیده. اینم مؤمنا ماله. ثم یقول، سپس حضرت موسی علیه السلام این معلم فرمود. داریم از کتاب تلمود میخونیم، مال یهودی ها. لکن علم یعلم تلامیزه اسماعیلو، لکن استدراک استفهام، همزه استفهام، آیا هرگز اسماعیل یاد نداده به شاگردانش؟ حالا این کدوم اسماعیله؟ آیا اسماعیل ابن ابراهیم یا اسماعیل ابن حزقیل که انه صادق الوعد؟ حالا هر کدوم این بزرگوارا باشه، ف فعلا اسماعیلو فاعله، تلامیزهو مفعوله، لکن استدراک، حمزه استفهام. آیا هرگز یاد نداده اسماعیل شاگردانش را؟ چی یاد نداده؟ ان الخیاره وارون بالمعدت کسیوف، خیار خوردن ضرر میزنه به معده، مثل اینکه شمشیرها معده رو جرواجر میده، آشلاش میکن. تو جنگ و نزاع درگیری چاقو کشی، پرسش تعجب، این دیگه چی هم؟ لیس فی هازا ایت مشکلتن، در این حرفی که ما زدیم هیچ اشکالی پیش نمیاد. چرا؟ چون خیار دو مدل داریم، لأن احدهما يتحدث عن الخيار الكبير، یکی از اینا که گفتیم خیار مفیده، خیار چنبره، حالا اسمش گذاشته خیار مفید، که بسیار خنکه، کسایی که التهابات شدید دارن، دونه‌های چرکی دارن، احساس عطش میکنن، مزاجشون یوبس داره، شش روز نوروز معده‌شون کار نمیکنه. مثلا تو مناطق حاره از جمله کشور عراق خیار چنبر میخورن، به تو قسمت‌های خوزستان ایران. پس لان احدهما، زیرا دو نوع خیار داریم، یه نوعش یتحدث عن الخیار الكبير، بحث از خیار چنبره که خیار مفیده، که خیار مفیده، و الاخر عن الصغير، نوع دیگه از خیار، از خیار کوچکه، یعنی خیار بوته‌ای. تو پرانتز بنویس خیار بوته‌ای مضر است، مضر است وقتی که در فصل زمستان خورده شود. زیرا روده ها را گشاد می کند. این سند های مختلف داره از امام صادق. حالا یک سندش بگم، توحید مفضل، توحید مفضل صفحه 161، و همچنین بالاخص خیار گلخانه‌ای یا خیار درختی هم ضررش بیشتر از نفعش است. پس حرف موسی در تلمود رو توضیح دادیم با روایاتشیه. نه تو فصل زمستون، نه درختی گلخونه ای، بله همه فصل زرد. لذا مؤمنا وقتی یک کم یه جایی میمونه توش پوک میشه، دوندونای سفید ظاهر داره، باطن یختو. آفرین آفرین، بله اونا باز بحثای مهندسی ژنتیکه،
خیلی سریع هم
بله. اونا بحثای مهندسی ژنتیکه که در خدمت سرمایه داریه، نه در خدمت مردم، چون بحث چیه؟ اسکنه، که تو آفرین، که تو تجارت طرف کم نیاره، اما بحث سعادت و سلامت مردم در کار نیست. اونم یه بحثای ژنتیکی انشالله بعدن هم. خب اینم آدرس که کتاب داده دیگه، الترجمه العربیه للتلمود البابلی لنبی الفیاض صفحه 45 دال القدیر دمشق، طبع 1991 میلادی. حالا مؤمنا همین روایت در دو جای دیگه این کتاب تکرار میشه، سر جاش بعدنا انشالله بیشتر توضیح میدم. اما مباحثه عقیدتی و اخلاقی و بصیرتی ما امروز دو نکته است. یکی بحث ارتباط و یکی بحث قرآن مجید. قرآن مجید عظیم، کریم، هر سه تا صفتاش هم در قرآن اومده. حالا چه این قرآن صامت باشه، چه این قرآن ناطق باشه، چه آیات قرآن باشه، محکمات متشابهات، چه قرآن ناطق باشه، کلمات اهل بیت عصمت و طهارت، فرمایشات 14 معصوم. یادتون باشه قرآن در 3 ساعت صحبت میکنه، در 3 ساعت صحبت میکنه. یکی در سطح عرفانی صحبت میکنه، یکی در سطح اخلاقی صحبت میکنه، یکی در سطح فقهی صحبت میکنه. هر کسی که تو سطح خودش هست نبایستی منکر سطوح عالیه بشه. این یادتون باشه. یکی از اشتباهاتی که در حوزه و دانشگاه مرسومه و علکی به هم دیگه دری ولی میگن اینه که حد خودش مثلا میدونه، بالاتر نمیدونه، شروع میکنه به بالاتری ها دری ولی گفتن. خب بابا جون تو هم آج بگیر، کسی که مانع تحقیق و پژوهش دید که نشده. حالا همینا رو دونه دونه بنویسیم عمو جان. خب مثلا این قسمت فقهیش باز چه حوزه چه دانشگاه، یه بار همین فقه متداوله، یک بار فقه مقایسه‌ای یا فقه مقارن می باشد، یک بارم بحث فقهی ما مسائل حقوقی بررسی میشه، مسائل حقوقی. یعنی مؤمنا مثل فرض کن حدود، دیات، قصاص، ارث، مسائل حقوقی بحث میشه. تو بحث خانم و خانواده، واجب النفقه، مستحب النفقه، مانند اینا. پس گاهی بحثای حقوقی هم مطرح میشه. حالا اینجا که فقهیه چه از قرآن صامت چه از قرآن ناطق، بحثای چی هست؟ بحثای واجبات، اینم محرمات و سلام نامه تمام. واجبات بشناسه انجام بده، محرمات بشناسه ترک کن. یه تقوای عملی. پس یک بار در این سطح صحبت میکنیم. خب حالا از شما عقلا سوال میکنم، حتی تو مسائل اعتقادی مؤمنا، مثلا یک شخصی میگی معصیت کرد، لات یا نیمچه لات یا رئیس لاتا مثل نوچه لاتا تا قوچه ها، یه بار امام لاتا سلطان لاتا مثل یهود نجات پرست، یه بار شیاطین الجن و انس، یه بارم ابو شیاطین یعنی ابلیس لعین، مثلا میگیم انهو عصا ابا و استکبره. ببین اینجا واقعا بحث فقهی ها و حقوقی ها. هم به خودش ظلم کرد هم به دیگران. معصیتش معصیت فقهی ها، عذاب هم داره، نقمت هم داره، سخط هم داره، آتش جهنم هم داره. حالا هر کسی هم که شیطون زده بشه این تیپی فیگور بگیره اونم عذاب میشه. این دیدی مؤمنا سطح فقهی و حقوقی ها. حالا بیا سر دومی، مثلا بحث اخلاقی، بحثای مستحبات، مستحبات، مکروهات، رعایت اینها، ترک اینها از باب رجحان فعل، ترکش رجحان داره. تصاحب فهمیدین مؤمنا؟ خب اینجا رو چی میگیم؟ میگیم علاوه بر گوش به فرمان بودن، ایمان بالفعل هم دارد. مسائل ایمان و مدارج ایمان مطرح میشه. یه بار بحث فقهیه، خدا یگانه است، رسول الله خاتم الانبیاء، امیر المؤمنین علی علیه السلام خلیفه بلافصل رسول الله و این والیه، یعنی نظر فقهی. سه تا شهادت این گفت تمامه. یه بار دیگه میخواییم مؤمنه درست حسابی بشه، حالا میگیم صفات الایمان باید در خودش ایجاد کنه. پس گاهی تو بحث صفات الایمانه، یستغفرون بالاسحار و و و و خیلی چیزای دیگه، درست شد مؤمنا؟ اولی حالا بیا سر عرفان، عرفانی که از طریق اهل بیت ها، قرآن ها. وارداتی و ساختگی نه، جیبی من در آوردی خیال بافی نه، عرفانی که قرآن و کلمات اهل بیت میگه. حالا الزامات عرفانی مثل چی؟ همون یه بار معصوم علیه السلامه، میگیم فتهجد بهی نافلتن لک عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. فعل امر قرینه بر استحباب هم نیست، بر معصوم نماز شب خوندن واجبه، به نوع واجب فقهی، اما بر من و شما چیه؟ مستحب مؤکده. مردم عامی مردم میگیم مستحب، اینایی که مسائل اخلاقی هم رعایت میکنن میگیم مستحب مؤکده. چرا؟ چون میخواد پاشو جا پای معصوم بگذاره. درست شد آقا؟ پس متخلق باید به اخلاق رسول و ولی بشه. درست شد مؤمنان؟ حالا اینجا این نماز شب میشه الزام دائمی، یعنی شخص خودش ملزم میکنه، پایبند میکنه که دائما نماز شب بخونه، و اگر شبی نماز شب نخونه خودش رو گناهکار میدونه، با اینکه خدا نگفت که اگر نماز شب رو ترک کردی توی غیر معصوم فعل حرام انجام دادی، یا معصوم علیه السلام نیامد به ما امت بگه که اگر عمدن نماز شب نخوندی فعل حرام انجام دادی، ولی خود شخص مؤمن بالفعل خودشو ملزم میکنه، مقید میکنه که هر شب قبل از اون صبح نماز شبشو بخونه و اگر خواب موند بعد از اون صبح بخونه. این الزامات دائمی شد عرفان نظری که حرف زدیم. هر کسی که عمل میکنه میشه الزامات عملی. پس نماز شب خوندن حکم چی عمو جان؟ عرفانیه. لذا به هر کسی هر چی که دادن مؤمنا تو بحث نسیم سحریه. این که تو روایات شیعه داریم میگه خودتون رو در معرض نسیمهای الهی قرار بدیم، یکیش نسیم سحریه، یکیش دعای خیر پدر مادر در حق فرزند، یکیش اوقات صلاته، یکیش ریزش باران رحمته، یکیش بین رکن مقام بودنه، یکیش بین روضه و منبر نبیه در مدینه. خب اینا همه جایگاه ها یا زمان های خاص رسیدن نسیم الهی به انسانه. این فرصت های طلایی از دست نده، خودت رو از نسیم الهی برخوردار کن. یا مثلا فرض کنید احسان به والدین یا به مؤمنین و مؤمنات، احسان مقطعی نباشه، خودتو ملزم کن که احسان دائمی باشه. حالا شما عارفی، میدونم گرفتی چی شد. اگر مقطعی عمل کنی یا اخلاقیه یا فقهیه. فقهیش چجوری عمو جون؟ مثل هم آیه قرآن برای ظاهرش نگاه کنی، طبق اصالت الظهور و بالوالدین احسان، بعد به روایات مراجعه کنی. این بالوالدین احسان یعنی چی؟ یعنی میدونی پدرت مادرت این نیاز داره، قبل اینکه به زبون بگم شما رفع نیازش کن، این احسان بلد به والدین، نظر ابراز کنن، و یعنی نظر فقهی. از نظر اخلاقی میگیم اینو توسعه بده. از نظر عرفانی هنسی الزام دائمی که همیشه فرزند نسبت به پدر مادرش محسن باشد، چه پدر مادر نسبت به او توپ تشر بزنن، چه تعویلش بگیرن، چه بهش پول تو جیبی عیدی بدن ندن، تصال فهمودین؟ چه پدر مادر ظلم به بچه کنن چه نکنن، چه هر دین و مذهبی این پدر مادر داشته باشن، بچه خودش رو ملزم کنه که دائما محسن به پدر مادر باشه. میدونم میگیرین چی میگم؟ حالا اینجا احسان دائمی شما عرفان عملی داری، این تازه پدر و مادر جسمیه. انا و علی ابوا هذه الامه والفاطمه والزینب، این دو مادر روحانی امتن. حالا ای امت مرحومه، فرزندان ولایت، خودت رو ملزم کن دائما احسان و خیر رسان به ولایت باشی. ان الله يحب المحسنين. یه بار ظاهر بینه، کوته بینم، مثل 11 داداش حضرت یوسف. خب چشم ظاهری میگه حاج آقا این چه آدم خوبیه بابا جونم، یعقوب جان بذار یه بار دیگه بریم، پول اونم که برگردون، بار شطر گندمم که به ما میده، کیلون یسیر. گرفتین چی میگم؟ همون یعنی ولایت رو میدوشه. نمیدونم میگیرین حرفام چی میگم. بعضی ها تو حوزه یا دانشگاه ولایت معصوم را یا ولایت فقیر رو میدوشن تا وقتی که چیزی نصیبشون بشه یا ماشالله ماشالله، عجب امام زمان دست گل محمدی، چه حاکم شرع گل گلابی. تا وقتی شرایط تغییر میکنه، یه مختصر تغییر میکنه، یا ولایت رو ترک میکنه یا قرقر میکنه یا نکته سنجی های بیجا نسبت به ولایت داره، اگر فرصت طلبی مرموزانه وقتش پیدا کنه از ولایت فاصله میگیرن و فرار رو برقرار ترجیح میده. این به خاطر چی بود عمو جان؟ به خاطر اینکه عرفان عملی احسان نداشت. پس یکی از مسائل به قرآن نگاه کن، کلمات اهل بیت یا قرآن صامت مجیده، تو هم دارای مجد عظمت میشی به شرط عرفان عملی گوینده و شنونده داشته باشه. دائما خودت رو ملزم کن که محسن باشی نسبت به پدر و مادر. نمیدونم تونستم حرفم بزنم یا نه. نسبت به ولایت دائما خودت رو ملزم کن که محسن باشی نسبت به ولایت. حالا دارای مجد و عظمت و هیبت لازم میشی. دوست و دشمن، فامیل و غیر فامیل از تو حساب میبرن، ولو دست خالی باشی، به اصطلاح عامیانه یلاقبا باشی. در سطح یک یادتون باشه مؤمنا، گاهی مؤمنا بحث ایثاره، بحث ایثار اکثر مردم تو همین مؤمن مؤمنات، این شهدای عزیز، جانبازای عزیز، آزادهای عزیز، مجروحین عزیز رو به نوع فقهی و حقوقی نگاه میکنن. میگن حاج آقا ببین چه جان فشانی کرد، خودشو فدا کرد که ما امنیت داشته باشیم، چنین و چنان. دیگه این شهید رو معدوم میدونه. گرفتین چی شد عمو؟ اینو معدوم میدونه، خودش رو حی میدونه. اکثریت مردم اینجوری هم داخل و خارج کشور، حتی تو لباسای ما، نگاهشون به شهید اینجوریه. میگه حاج آقا اینا خودشون رو فدا کردن تا اسلام و مسلمین بمونن که ما هستیم. خیال کن شهید مرده، عند ربهم یرزقون یادش میره. نه عزیز من، شهدای عزیز ملزم بودن، یعنی خودشون رو جوری ساخته بودن که همیشه ایثار دائمی داشته باشن. ایثار دائمی این خیلی مهمه. شما یه علی الظاهر زنده که تی این کالبد جسم هستی، اگر روحیه ایثار دائمی داشته باشی، شهید در بین مردهایی. اکثر مردم مردن ازا ماتو فنتبه بود. میخوای شهید زنده در بین مرده ها باشی؟ ایثار دائمی باشی. و اون عقیده باطلی که تو اکثر مردمه در من و شما چی عمو جان؟ نباشه. پس اون بالا شد چی؟ الزامات عرفانی. چند تا واسهتون مثال مبتلا به زدم ها. یکی احسان، یکی ایثار، یکی نماز شب. اینا این الزامات عرفانی مؤمنا، این فوق اخلاقه، فوق روانه. حتی فوق عقله. اینجاست که عشق حلال معنی میده. انشالله یه زمانی روایاتش میارم از رو میخونم. وقتی که فوق عقل که عشق حلال عمل کردی، حالا تابع واقعی معصومی. حالا محب واقعی معصومی دیدی؟ ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. سه جور میتونی همین نگاه کنی، جور فقهی حقوقی، بحث حقوقی که معصوم بر رعیت داره و رعیت بر معصوم داره، و بحث اطاعت از ما فوق سعی که واجبه. تصاف همونیم اونا میتونی بحث های اخلاقی، همیشه سرپرست و متصدی صالح مقدمه بر غیر سرپرست تو بحث های اخلاقی. احترامش هم مقدمه، پاسداشتش هم مقدمه، بزرگداشتش هم مقدمه. گرفتی مؤمنا چی میگن؟ یه بار بحث عرفانی مؤمنا، حالا به دید عرفانی نگاه کن. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگر واقعا خدا رو دوست میداری تبعیت از رسول الله کن. کی میتونم تبعیت از رسول الله کنم؟ وقتی که مصلحت ولایت رو بر مصلحت شخصی مقدم بدارم. کی میتونم؟ وقتی که روحیه ایثارگری و شهادت طلبی داشته باشم. یعنی بنام همیشه بر این باشم که فدایی ولایت باشم. حالا شما عارفی، گرفتیم مؤمن ها چی میگم؟ اینا هنوز ادامه داره دیگه، اصول خودتون هرچی دوست داریم مثال بزن. یکی هم مؤمن ها تو بحث ارتباطاتونه، ارتباطاتون، بحث روابط شخصی، روابط اجتماعی، روابط عمومی. این ارتباط هم مؤمنا سه جوره. گاهی ارتباط انسان به نوع ارتباط انسانیه، گاهی ارتباط انسان به نوع ارتباط خیشیه، گاهی ارتباط انسان به نوع ارتباط ایمانیه. مثلا وقتی میخونی انما المؤمنون اخوتون، یا این همه روایات در بحث حقوق مؤمن، عیادت مؤمن، همسایه مؤمن، معین مؤمن بودن، رفع هم مقام از مؤمن کردن، زیاد مؤمنان نگاه کنید. اینجا بحث چی؟ همون ارتباط ایمانیه، این ارتباط خاصیه به توانسته. یه بار بحث ارتباط خیشیه. حالا مثلا تا به مردم میگیم صله رحم، فقط مؤمنا، آقا بزرگ و مادر بزرگ و عمه و خاله و دایی و عمو و بچه های اینا رو اینا بزنیشونه. نه صله رحم که تو روایاتشی هست معناش عامه، هر شیش مورد میگیره. حرف رو میگه چی میگه؟ تو بحثای تخصصی ادارات که بحث روابط عمومی ها مطرحه، تو مدیریت های خصوصی یا مدیریت های دولتی، این که یک شیشمه، یک شیشمه اونیه که دین میگه. پس یادتون باشه اونی که تو آیات و روایات هست معناش عامه، هر شیشتا رو میگیره. فامیلت هم نباید ترک کنی، به قول حضرت آقای محمدی قوم خیش باش نه قوم نیش. اینم راست میگم، او سید اولاد پیغمبر هم راست میگم، آقا سید مهدی طباطبایی. بعد مؤمن ها میرسیم به چی؟ قوم خیش انسانی. چقدر تو روایات شیعه داریم، مثلا این شخص اومده اصلا مذهبش به ما نمیخوره اینا، بعد میبینیم ما نمیداریم اخمتخ بهش میکنیم، بعد میبینیم امام صادق علیه السلام میاد یکم به این احسان میکنه و میگیم آقا چی شد؟ میگه جد اعلای ما حضرت آدمه، مادر بزرگ اعلای ما حضرت حواست، از باب رعایت اصول انسانی. من احسانی که به این کردم از باب انسانیت بود، از باب قوم خیشی یا از باب ایمانیت نیست. گرفتین آقا چی میگم؟ پس بزرگوارایی که کربلا تشریف میبرن، نجف میرن، سوریه میرن، هر جا تشریف میبرن داخل و خارج کشور. گاهی به بعضیا باید احسان کنی از باب رعایت اصول انسانی، حالا جلب قلوب میکنی، نمیگذاری دشمن غربی و شرقی از این گونه افراد به عنوان ابزار پیشرفت فرهنگ منحطشون استفاده کنن، چون شما زودتر از دشمن احسان کردی به این غریبه ها، جلب محبت کردی. این از کارهایی که امام صادق انجام میداد و ما مذهب اون جعفریه درست مؤمنان. تو بحث قوم خیش نمیشه آدم اوسه هر کسی از داخل و خارجش کشور تبلیغ کنه، مباحثه کنه، اوسه زن بچهش تبلیغ نکنه، اوسه فامیلش تبلیغ نکنه. این یکی از اشتباهاتیه که بعضی از لباسای ما و بعضی از اساتید دانشگاه انجام میدن، یعنی دیگران رو موعظه میکنن، احکام، عقیده، اخلاق، تربیت، هرچی از این کارهای خوب، ولی یادش میره از زن بچه خودش، یادش میره از فامیل خودش، یادش میره از قوم خیش خودش، ارتباطش از همه اینا قطع کرده. این خلاف شرعه. باید این ارتباطاتت رو حفظ کنی و توجه به قوم خیشت داشته باشی، از حیث تبلیغ صحیح، از حیث احسان، از حیث ایثار و مانند اینا، از حیث ابراز محبت، از حیث نرم‌خویی، خوشگفتاری، حسن سلوک، رفتارهای مثبت. پس باید جاذبت قوی باشه، نه اینکه فک و فامیلت همه پراکنده و آشلاش باشن و بخوای دیگران رو سازماندهی کنی. این برخلاف آیات و روایت او انفسکم و اهلیکم نارا. این اهلیکم رو نباید دور بندازی. حالا با مراجعه به قرآن صامت و قرآن مجید، این دوتا نکته یادگاری از ما داشته باشیم، به درد دنیا و آخرتون میخوره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اسم خارجیش هم می نویسم، این همون ها حاجی، اسم خارجیشی نوشتم که آه. چهار چیز بعد از یک، غذای سنگی، دو، غذای چرب، و نه اینجا میخوام جای دیگه بعد برم ساختن، بعد غذای سنگی، غذای چرب، چون میخوام برم اونو مسواک بدم، من خودم خونه مسواک دارم، چون برم ساختم دوباره ببرم جای دیگه، پنج بعد از اون میام خونه علف میشه. نه ببخشی غذا سنگین ها چی؟ مثل فرض کن نه مثلا چند پرس غذا میخونه
زیاد،
آها چند پرس، یا مثلا حاجی مثل فرض کن آش شلده،
اون غذای شلده.
سوم حاجی قام تندوتیز، غذای تندوتیز مثل غذای هندی درست میکنه، یا فلفل یا سس فلفل، نه اذیت میکنه به شدت. چهارم ترشیجات، مثل مثلا سرکه، فعلا فعلا سرکه، آلوچه، گوجه سبز، آب لیمو ترش، نه که مبتلا به مردم، لیمو امانی، قرقروت، لواشک. حالا اینه که به غذای چرب تعدیق، مثلا خامه، مثلا سرشیر، مثلا کله پاچه، مثلا جگر سیاه، مثلا خب این چهارتا براش بده، این چهارتا رو که ترک کرد بعد از غذا یک عدد سیب درختی
رسیده قرمز معطر لبنانی، سیب گلاب خراسان، سیب زرد،
اینا بهترین زرد، بیشترین سیب هست.
دو، 20 دقیقه بعد از خوردن سیب یک عدد قرص مملایی شیرین بیان،
یک قاشق چایخوری سرخالی، خب اگه فلهیه، اگر کارخونهیه شیرینوش، اسمش شیرینوشه.
بله
یادم رفت، زبط خاموش کنم.